بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دعوا تسویق و تسویق زالج لکونه ها تواب علی مدفوعتون لعدم صلاحیت زالج للفرق. بحث در اقسام شرط بود. از شردیم شرط علا سلاست اقسامن: شرط الوصف، شرط الغایه، شرط الفعل. شرط وصف این بود که ما برای یک مبیع مشخصی یه وصف میاریم، میگیم من این خونه رو میخرم به شرط این که دو خوابه باشه. اینم میگه بله من این خونه هم دو خوابه است. اینو میگن شرط الوصف. اگر رفتم دیدم هنگام تحویل این خونه دو خوابه نیست، این وصف موجود نیست، خیار تخلف وصف، چه همان خیار تخلف شرطه، چون اینجا شرط وصفیه. اینو خوندی. شرط الغایت این است که من یک غایتی رو، نتیجهی رو میخوام بدون سببش، یعنی در با همون عقد تحقق بیابد. فرقش با شرط الفعل این است که در شرط الفعل با عقد تو ملتزم میشی اونو تحقق بدی
با سبب خودش.
اما در شرط الغایه ملتزم شدن نیست، تحقق یافتن همراه با عقده. مثلا من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه تو شرط وکالت من رو قبول کنی در فلان امر، نه وکیل بشوی، نه اینکه بعدا وکالت رو قبول کنی. وکالت رو قبول کنی میشه شرط الفعل. نه، شرط الفعل نمیخوایم. من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه وکیل بشوی یا وکیل بشوم، فرق نمیکنه. یعنی با تحقق عقد، با انعقاد عقد، این شرط چی میشه؟ تحقق مییابد. اینو میگن شرط الغایه. ما گفتیم در بعضی جاها مسلم نمیشه. مثلا در کجاها مسلم نمیشه؟ در آنجاهایی که ما میدونیم شرع برای اون غایت سبب خاص گذاشته، بدون اون سبب خاص لا یمکن. مثلا در طلاق، طلاق سبب خاص داره. طلاق سببش چیه؟ صیغه انتطالقون. اگر صیغه انتطالقون گفته نشه طلاق تحقق نمییابد. به همین خاطر اینو به شکل شرط الغایت نمیشه در عقد آورد. شرط الفعل میشه. به شرط زنه میگه من مثلا این نکاحت رو قبول میکنم به شرط اینکه منو وکالت بدی طلاق بگیرم، از طرف تو وکالت بدم، طلاق بدم خودو. این عیبی نداره، شرط الفعله. ولی من شرط میکنم، مثلا زنه خیلی بیزار شده از شوهرش، میگه من خونه چه از ارث پدرمی اینو یک دهم پولش به شما میفروشم به شرط اینکه مطلقه بشم، نه اینکه منو طلاق ده بدهی ها، مطلقه بشم. آیا با همین بی که من به او فروختم اون مطلقه شد؟ میگیم نه، چون طلاق سبب خاص میخواد. طلاق فقط با انتطالقون مطلقه میشه، نه با شرط ضمن عقد. خب اینا رو خوندیم. یک بحث تبعی موند، اونم این بود که در مشکوک چیکار کنیم، در جاهایی که در شرع ما یه دلیل خاصی نیومده چه شرط الغایه میشه چرد یا نمیشه، یعنی سبب خاص دارد یا ندارد. ایشون دو احتمال داد دیروز و احتمال دوم این بود چه میشود، یعنی این شرط رو میشه ضمن عقد کرد. اینها یه اعتراضی کردن برای این احتمال دوم چه میشود. گفتن آخه ما میدونیم ملکیت سبب میخواد. ملکیت چی میخواد؟ سبب. یعنی اینو الان ملچ منه، بخواد منتقل بشه ملچ تو بشه سبب میخواد، یا باید من بفروشم بیعه یا مصالحه کنم یا هبه بدم یا هبه معوضه یا صلح، هرچی، خلاصه با یه سببی این ملچیت تو در میاد، بدون سبب در نمیاد. من در شرط ضمن عقد وقتی شرط الغایت میدم سبب رو دیگه ملاحظه نمی کنم، میگم آقا من این خونم رو میفروشم به تو، تو میگی میخرم به شرط اینکه موتورت هم مال من باشه. خب موتور دیگه بدون سبب ملکیت مال تو شد به عنوان شرط ضمن، نه موتور بی شد، نه صلح شد، نه هبه شد، فقط به عنوان شرط ضمن. ملکیت با سبب میاد، بدون سبب نمیاد. ما گفتیم نه، مسلم شما فقها در بعضی جاها مسلم ملکیت بدون سبب رو قبول دارید. کجاها؟ در توابع مبی. همه فقها قبول دارن در توابع مبی سبب خاص نمیخواد این ملکیت. مثلا شما موتور رو میخرید، میگی موتور رو میخرم به شرط این که اون خرجین موتورم مال من باشه، دیگه دوباره برای خرجون موتور لازم نیست بی صورت بگیره، صلح صورت بگیره، هبه صورت. این توابع المبی بدون سبب به عنوان شرط الغایه یمکن، شما فقها هم ملتزمید. الان ادامش اینه، اینا ادعا میکنن که بله ملتزمیم، در توابع المبی ملتزمیم، ملکیت سبب نمیخواد. اگر توابع مبی رو شرط ضمن عقد کردی عیبی نداره، اما غیر توابع مبی نه، اشکال داره. اونا باید با سبب ملکیت همراه باشه، باید بگی به شرط اینکه به من هدیه بدی، به شرط اینکه با من صلح کنی، به شرط اینکه به من بفروشی بعدن، اینطوری بگی. و الا به شرط اینکه مال من باشد، ملک من باشد، سبب نباشد، این نه. پس در توابع المبی قبول، در غیر توابع المبی لا یقبل. این دعوا اینه، و دعوا تسویق و زالج اینجا جایز میدونن لکونه ها توابع المبی، به خاطر اینکه این اموالی که شما شمردید این موارد به عنوان توابع مبیه. این دعوا مدفوعتون، این دعوا قابل دفعه، لعدم صلاحیت زالج للفرق. میگه اینجا این صلاحیت نداره برای فرق گذاشتن. چرا صلاحیت نداره؟ خلاصه شما باید جواب بدید انتقال ملکیت سبب میخواد یا نمیخواد. اگر در یه موردی قائل شدید سبب نمیخواد، پس در ماهیت ملکیت، در حقیقت ملکیت مثل طلاق نیست. طلاق همیشه سبب میخواد. انما انت طالق، انما الطلاق انت طالق، روایت انما الطلاق انت طالق، یعنی طلاق فقط با این سبب میشه. یه مورد مثال نقض در ملکیت قبول کنید، یعنی ماهیت ملکیت اینگونه نیست که سبب بخواد. ماهیت ملکیت قابلیت داره بدون سبب من مالک بشم، مثلا شرط ضمن عقد بشه، پس این صلاحیت فرق ندارد. میگه مثال ها هم میزنم، من حرف های مکاسب رو میخوام روشن بشه ها، و الا اگر بخوایم بحث دیگر بکنیم ممکنه ما بخوایم نه این خودش فرقه دیگه، عرف فرق میذاره بین توابع المبی و غیر توابع المبی. مثلا من میتونم در خونه به طرف بگم آقا پارچینج خونه هم مال من ها، ولی وقتی خونه میفروشم آقا باغم مال من، اونجا عرف میگه باغو باید مستقل خرید و فروش بکنیم، ربطی به این خونه نداره. ممکنه بیایم بگیم اصلا در عرف فرق است بین نحوه ملکیت توابع با ملکیت املاک مستقل. ما فعلا کار نداریم اون بحث‌های غیر و نقدی مکاسب رو، ما می‌خوایم مکاسب تبیین بشه. ایشون میگه فرق نیست، ملکیت ملکیت دیگه خلاصه. بعد یه مثال‌هایی میاره، میگه خود فقها هم در غیر توابع هم گفتن. الان مثال میاره در غیر توابع، ببین چما انه یظهر من بعضهم، با اینکه از بعضی از فقها آشکار میشه از کلماتشون جواز و اشتراک ملک حمل دابت فی بیع اخرى، چه جایز است من شرط ضمن عقد بکنم ملکیت حمل یک حمل، یعنی داخل شکم بچه چه داخل شکم بهش میگن حمل. ملکیت اون حمل رو در یه بیع دیگری در خود دابه نها. یه وقت من دابه رو میخرم، حملش و ملکی به عنوان شرط قرار میدم، این میشه تابه. نه، در یه بیع آخر خونه میخرم، میگم به شرط این خونه رو میخرم که اون دابه شما، اسب شما الان حامل، اسب ماده شما الان حامله است، اون بچه اسبم مال من باشه، من اینجا روستا اسب نیاز دارم، اینم میخوام بزرگ کنم برای خودم. اگر گفتن عیب نداره، با اینکه حمل چه ربطی به خونه داره؟ از توابع خونه نیست که، گفتن عیب نداره. پس معلومه فقها فقط در توابع نگفتن. اینو کدوم فقیه گفت آخه؟ میگه یک فقیه بزرگواری گفته. چه ما یظهر من المحقق ثانی فی شرح عبارت القواعد فی شرایط العوضین. وقتی محقق ثانی کتاب جامع المقاصد شرح قواعد، قواعد مال علامه حلی است، این قواعد یه کتابیست پرشرح، خیلی ها شرح بهش زدن. اولین شرح رو پسرش زده، فخر المحققین به علامه شرح علامه. شرح دیگر شرح جامع المقاصد محقق ثانی. شرح سوم مفتاح الکرامه است، مفتاح الکرامه هم شرح بود. شرح چهارم چشف و لسامه، این هم یک قسمت هایی از قواعد رو شرح کرده. شرح پنجم شرح قواعد کاشف الغطاست، که این ها از منابع خود مکاسب هم است. فیش گفته استاد ما در شرحش در قواعد یعنی کاشف الغطا. خب ایشون در شرح عبارت قواعد در این بحث گفته چه؟ و این عبارت علامه، این عبارت علامه هلیستا، نه عبارت شرح محقق ثانی. کل مجهول مقصود بالبی لا یصح بیعه و این انضم الى معلوم. در این عبارت هر مجهول، مجهول یعنی معلوم نیست، شما مقصودت بیع شماست، تابع نیست. یه وقت یه مجهولی به عنوان تبعیه، اون عیبی نداره، مجهول تبعی نیست، مقصود به ذات بیعه. ببین شما یه وقت رفتید اسب میخرید، حمل به تبع میخرید، مقصود اصلی شما خرید اسبه، این مقصود بیع باید معلوم باشه. حمل ممکنه مجهول باشه، حمل آیا این بچه رو سکت خواهد کرد یا زنده خواهد موند، بچه زچر خواهد بود، انسا خواهد بود، ماده است نرست، نمیدونی چه. حمل مجهول باشه چون مقصود به ذات مبیع نیست عیب نداره، اما مجهولی که مقصود بالبیعه لا یصح بیعه و این انضم الى معلومن، ولو زمینه بشه به چی؟ به معلوم. پس مجهول با معلوم میشه مجهول، مجهول با معلوم میشه چی؟ مجهول. در اینجا یه عبارتی داره محقق ثانی که دیگه این نیاورده، اون عبارت نشون میده چه؟ میشه یه چیزی رو شرط ضمن عقد کرد ولو از توابع نباشد. اینجا گفته حمل، همین عبارت رو آورده، حمل رو میشه به عنوان شرط ضمن عقد برای خونه مثلا گذاشت و صحیحه، با این که عیب نداره. اونجا تبصره زده به این دیگه، گفته به عنوان شرط ضمن عقد اشکال نداره، جز باشه اشکال داره. خب این شاهد میاره چه؟ پس میبینید شرط الغایت برای توابع فقط نیست. خب پس ببینید آقایون من، شیخ انصاری شرط الغایت رو در موارد مشکوک قبول داره. شرط در موارد مشکوک یعنی چه؟ در مواردی که ما نمیدانیم در شر دلیل سبب خاص نیاز داره یا نیاز نداره، میجایبی نداره. یعنی من یه بارم عبارت به عبارت اخرى بجم، یعنی شیخ انصاری میفرماید المؤمنون عند شروطهم در اینجا حاجمه، نه اصل عدم تحقق، چون ایشون المؤمنون عند شروطهم رو دو جور معنا کرد. یه وقت یعنی یجب الوفا به شروط، اگر یجب الوفا باشه گفتیم این مربوط به شرط الفعله، یه وقت نه معنای عمی کرد، یعنی ترتب از مترتب کردن اثر. میگه به این معنا شرط الغایت هم هست، عام است، پس من میتونم استناد کنم به المؤمنون عند شروطهم و بگم هر جایی که شرط الغایت هم باشه، نص نیومده تخصیص بزنه، آقا نمیشه، سبب میخواد، اونجا المؤمنون عند شروطه. پس المؤمنون، من یه بارم میگم، المؤمنون عند شروطهم عام، حتی یشمل شروط شرط الغایه، فقط جایی که نص اومده سبب خاص میخواد. اگر نص اومده سبب خاص میخواد، اونجا تخصیص المؤمنون عند شروطهم، چون نمیشه اونو شرط الغایه گذاشت. اما نص نیومده المؤمنون عند شروطهم حاکمون. و کیفکان فالاقوا، چه این مجتهدین فقها فتوا داده باشن چه نداده باشن، ما فتوا میدیم. فالاقوا صحت و اشتراط الغایات، اقوا این اصلش صحیح شرط الغایت کنن جاهایی که لم یعلم من الشارع اناطتها به اسباب خاص. از شارع معلوم نیست، ما علم نداریم، به یقین نرسیدیم که سبب خاص میخواد. اون اناطتها یعنی منوط است، وابسته است اون غایات به سبب خاص، نمیدانیم. چون نمیدانیم میتوانیم شرط الغایت بکن. چما ببین، چما آهان، از اینجا یه چیز دیگری هم وارد میشه، آیا نظر میشه کرد یا نه؟ ببینید، من میگم من نظر میگم این موتور مال فلانی بشه. خب آخه موتور مال فلانی بشه باید یا بفروشی یا بهش صلح کنی یا بهش هدیه کنی، یه وقت نظر فعل میکنی. من نظر میگم اگر فلان کارم حل شد اینو به دیگری هدیه بدم، این شرط الفعل در نظر، نه شرط الغایه میکنم در نظر. من نظر میگم این موتور مال فلانی، اگر فلان حاجتم برا میگه، بحث نظرم با این حل میشه. در نظرم اگر دلیل خاصی بر سبب نداریم، شرط الغایه اشکال ندارد. میگه چما یسه و نظر و مثل حاضر غایات به ان ینظره، مثلا نظر کنه کون المال صدقتن، کون الشات ازهیتن، نظر کنه این گوسفند قربانی بشه، دیگه حق نداره بفروشه، دیگه این گوسفند شد قربانی با این نظر. او کون هذا المال لزید، این مال برای زید بشه، دیگه لزومی نداره بعد از نظر هدیه بده ها به اون، با همین نظر مال مال او شد. و حینئذین، پس با این مسئله بحث شرط الغایت رو هم بستیم. شرط الوصف اگر اون وصف نباشد خیار تخلف وصف، شرط الغایه یعنی خود به خود تحقق می‌یابد، دیگه دست شما نیست، فقط شما یه وظیفه دارید. اینجا وظیفتون اثر این را، اثر این غایت رو ترتب کنید. پس ظاهر و عدم الخلاف فی وجوب الوفا بها، اختلاف نیست، به این غایات باید وفا کنی. آخه غایت مجر وفا برداره، دست منه. اینجا میگه وفا به معنای نیست انجام بدی، وفا به معنا ترتب الاثار. آقای من، این دیروز توضیح دادم وفا دو تا معنا داره، یه وقت یه کاری انجام میدی، مثلا شما گفتید آقا اینو به تو هدیه میدم، وفا این هسته بیایی چیکار کنی؟ این کار انجام بدی، اینو میگم وفا، یعنی وجوب الفعل. یه وقت وفا این نیست، این مال تو باشد، دیگه این مال توست، یه کاری انجام نمیدی. شما آثار ملکیت رو باید مترتب کنی. آثار ملکیت چیه؟ اگر این مال توست در دست منه، باید به تو تحویل بدم. این مال توست در دست منه، باید در خوندن از تو اذن بگیرم. اینو ترتب آثار میگن. پس یه وفا به معنای انجام فعله، یه وفا به معنای ترتب آثاره. خب اصل بحث الان رسیدیم، اینا مربوط به دیروز بودن. و انما الخلاف و الاشکال فی القسم الثانی، اونی که اختلافیه و مشکلات زیادی داره، وجوه مختلفی داره، قسم ثانی. قسم ثانی یعنی شرط الفعل. و هو ما تعلق فیه الاشتراط به فعل بل کلام فیه یقع فی مسائل. الان هفت مسئله رو در شرط الفعل میخونیم، این مسائل مبتلا به هم هست، دقت کنید. بله این ادعا میکنن که نه میخواد بگه چه فقط فقها در توابع نگفتن، در غیر توابع هم ملتزم شدن شرط الغایت رو.
شون خودشان پذیرفت؟
آره دیگه پذیرفت دیگه. این دو گفت از محقق ثانی هم این بر بعد میگویم فلعقواس حتی اشتراط علامه میگه جایز نیست. محقق ثانی در شرح گوا این علامه گفته نه یه مواردی جایزه. بعد این متن اصلا متن علامه است، در ذیل این شهید محقق ثانی در ذیل این اون تبصره رو آورده. رد گل علامه است. روشنش علامه میگه لا یسه بیعه. این میگه چرا اگر به عنوان شرط قرار بدی یسه ولو مجهول هم باشه. روشن شد؟ خب من یه سوالی خدمتتون بپرسم تا این درس امروز روشن بشه. سوال اینه قوانینی که الان جعل شده، مثلا قوانین راهنمای رانندگی، آیا این قوانین فقط احکام وضعیه داره؟ یعنی شما تخلف کنی جریمه داره؟ مثلا ماشینی از قرمز بگذره فقط دیگه جریمه میاد، یا حکم تکلیفی هم داره، یه گناهی هم مرتکب شده؟ یعنی تخلف از قوانین فقط حکم وضعی داره که جریمه میاره، یا علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی هم داره که معصیت کرده؟ روشنه؟ اینو مثلا مرحوم امام و رهبری معتقدن که علاوه بر حکم وضعی چی هم داره؟ تشریفی هم داره. سایر فقها میگن نه فقط حکم تشریفی وضعی داره. من خلاصه تخلف کردم جریمه. خب این بس بمونه. الان بیایم بس خودم. من شرط ضمن عقد کردم. یا شرط ضمن عقد کردم. آقا این کتاب رو به شما فروختم به شرط این که یک روزم بیام در خونه شما کار کنم، ماشینتون رو بشورم، به این شرط. خب اومدم عمل نکردم به شرط. آیا به شرط عمل نکردم فقط برای شما حق فسخ بی میاره؟ تخلف شرط شد اون شرطی که ضمن عقد بود؟ یا نه علاوه بر این که من تخلف شرط کردم پس تخلف شرط خیار داره، علاوه بر این به تعهد خودم هم ملتزم نشدم، گناه تکلیفی هم جان دادم. یعنی اینجا یه حکم وجوب داره، وجوب به معنای تکلیف نفسی، یعنی بر من واجبه شرط و ملتزم بشم. یک حکم وضعی داره، اگر ملتزم نشدم برای او حق خیار میاره. آیا این دوریه یا نه فقط حکم وضعی داره؟ شهید اول در لمعه اگر یادتون باشه در کتاب متاجر معتقد فقط حکم وضعی داره، شروط تکلیف آور نیست، از هر وضعی میاره. شما یک چیزی رو در ضمن عقد ملتزم شدید انجام ندادید، نهایتش این است این میتونه بیعشو به هم بزنه. هیچ گناهی من مرتکب نشدم. شروط التزام به معنای وجوب چیز نداره، التزامش به این معناسه اگر انجام ندادم تو میتونی بیعه تو به هم بزنی. التزامش به این معناست. تعهد شرط یعنی این، یعنی این لزوم البی متوقف است بر شرط من. اگر من شرط رو انجام ندادم بی لازم نمیشه، جایز میمونه. اما آیا من تکلیفاً هم یک گناهی مرتکب شدم واجبی رو ترک کردم؟ شهید اول میگه نه تو واجبی رو ترک نکردی. شرح لمعه میاد تحقیقاتی میکنه از شهید اول، یه تحقیقاتی میاره در اونجا، چه در این تحقیقات انگار تفصیل قائل شده شهید اول در لومه. چه تفصیلی؟ گفت تفصیلش اینه، شرط الغایه، شرط الغایه وجوب داره، شرط الفعل وجوب نداره. شیخ انصاری میگه اینه که شهید ثانی گفته تفصیل، اصلا تفصیل نیست. بحث ما در کجاست؟ در شرط الفعله. شرط الغایه چه خود به خود متحقق میشه. اصلا در شرط الغایه لا معنا کار من، این خود به خود مالف شد دیگه، خود به خود این شرط متحقق میشه در شرط الغایه. پس شهید ثانی چه گفته شهید اول تفصیل داده، در تحقیقاتش انگار شبیه لمعه نفرموده، میگه نه این شبیه حرف لمعه است، فقط در لمعه شرط الفعل رو فقط گفته بود، اونجا هم شرط الفعل گفته هم شرط الغایت رو. شرط الفعل اون تحقیقات همان لمعه است، مثل لمعه است، پس تفصیلی در کار نیست. یه مقدار بخونیم بقیهش رو انشاءالله فردا. میگه فی وجوب الاولا فی وجوب الوفا، وجوب الوفا یعنی حکم تکلیفی ها، من حیث تکلیف شرعی، آیا یجب الوفا به شروط یا نه، هیچ حکم تکلیفی نداره، من حق دارم انجام ندم، فقط تو هم حق داری بیو به هم بزن. ظاهر المشهور هو الوجوب، ظاهر فتوای مشهور این است در شروط فعل حکم تکلیفی هم از واجبه، چون گفتن المؤمنون عند شروطهم، ازش وجوب در میاد، مؤمن باید نزد شرطش باشه، یعنی ملتزم به شرطش باشه، از شرطش نباید منفک باشه، از این وجوب کنایه از وجوبه، یعنی التزام به شرطش. یا اصلا در بعضی جاها امر شده، به این حدیث استناد شده، من شرط لامرأتی شرطن فلیف لهابه، هر کس برای زنش در ازدواج شرطی گذاشته باید وفا کنه، فلیف، زیر فلیف خط بزنید، امر ظاهر فی الوجوب. فان المسلمین عند شروطهم، مسلمان ها باید نزد، پس معلوم عند شروطهم ازش وجوبم فهمیده میشه، امام استدلال میکنه به این حدیث برای فلیفه. اون حدیث نبوی از امام علی، امام پیامبر، چون آخه انگار المؤمنون عند شروطهم در از طرق عامه نقل شد، انگار این عبارت اینطوری، نه دلیل خاصی نداره، شاید تفننه دیگه، نه از امیرالمومنین اون چیزه، این استناد به کلام پیامبر کرده دیگه. خب الا شرطن حرم حلالا و حلل حراما، چه توضیح دادیم قبلا. خب اینجا هم وجوب فهمیده میشه، از کجای حدیث وجوب فهمیده میشه؟ فل یفلا. همچنین ببینید سومین دلیل اینه، بعضی از این احادیث یه دنباله دارن، المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، دقت کنید، المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، این من اسى الله استثناء از چیه؟ بله؟ خب از شرط باشه به ربط نداره، معناش این میشه که المؤمنون عند شروطهم الا شرطن فیه عصیان الله، میگه احتمال داره این من اسى الله استثناء از المؤمنون باشه، مؤمنون نزد شروطشون باید باشن، مگر اون مؤمنینی که خدا میخوان خدا رو عصیان کنن، اون مؤمنینی که معصیت میخوان بکنن، اونا نزد شروطشون نیستن. اینجا به مؤمنی که نزد شرطش نباشه نسبت چی داده این حدیث؟ نسبت عصیان و معصیت. معصیت یعنی چه؟ معصیت یعنی مخالفت با تکلیف. پس این من اسى الله هم اگر به مشترط بخوره، به المؤمن بخوره، نه به شارط، شرط کننده اون شرطش بخوره، اون وقت اینم تکلیف ازش فهمیده میشه. حدیث دو جور میشه معنا کرد، مؤمنین نزد شروطشون هستن، مگر اون شروطی که معصیته، یه معناش این است مؤمنون نزد شروطشون هستن، مگر مؤمنینی که معصیت خدا میکنن، اونا نزد شروطشون نیستن. خیلی بعیده، ولی خب میگه و یؤکد الوجوب ما ارسل فی بعض الکتب، این وجوب رو تأکید میکنه. اونی که در بعضی از کتب به شکل مرسله اومده، من زیادت قولهی الا من اسالله. البته این بناءً علی کون الاستثناء من المشروط علیه، بنابراین که استثناء از المؤمنونه، اونی که بر او شرط میشه، لا من الشارط، نه اونی که شرط میکنه. شرط کننده معصیت الله بکنه یعنی چه؟ شرط کننده بخواد معصیت کنه شرط حرام میذاره، مشترط بخواد معصیت کنه شرط رو انجام نمیده. اگر مومد مشترط بگیم من اسالله، یعنی شرط رو باید انجام بدهی، تکلیف داری شرط رو انجام بدهی، و الا میشی آسی. آسی یعنی معصیت کردن دیگه. خب هازا کلو، علاوه ما یه دلیل دیگری هم داریم، میگه اوفو بالعقودم امره، میگه واجب وفا کنید. میگه خب به عقد اونجا کار داره، به ما چه ربطی داره؟ ما بحث شرط میکنیم. میگه اینم مبناییه، بنابراین چه شرط رو به چی برگردونیم؟ به عقد، یعنی بگیم شرطم جزئی از ثمنه یا جزئی از مثمنه. و مضافاً الى عموم وجوب الوفا بالعقد بعد کون شرط چل جزء من رکن العقد، از ارکان عقد. پس اوفو بالعقود شامل شرط هم هست. اوفو واجبه دیگه، از اوفو یعنی یجب الوفا. خب سوال جواب دادم، این موضوعش عقده، بحث ما شرطه، ما میگیم شرط هم یکی از ارکان عقده. چرا یکی از عقدان عقده؟ چون اینا معتقدن شرط هم کل جزئه. خب پس تا اینجا ما استدلال کردیم، اونم چند تا استدلال شد. یک، شهرت فتوایی. دو، حدیث المؤمنون عند شروطهم. سه، حدیث فلیفه بها. چهار، مرسله‌ای که من اسالله هست، البته این مبنایی شد. پنج، اوفو بالعقود بنابراین تحلیل. پس پنج تا دلیل آوردیم که از این پنج تا دلیل چی در میاد؟ از این که بحث تکلیفی هم در کار است. میگه خب شهیدی به عظمت شهید اول، که بعضی از فقها معتقدن بزرگترین فقیه شیعه شهید اوله، بعضی انسان اینطور معتقدن، به این عظمت اومده گفته نه، اینجا هیچ تکلیفی در انسان نداره، فقط این تعهد سبب میشه اگر تخلف کنی اون هم به تعهدش بتواند تخلف کند. تعهد او تملیک مبی بود به این شرط، شما چه شرط عمل نکردید میتونه تملیک رو پس بگیره، بیع و فسخ کنه. میگه خلافاً لظاهر شهید فی اللمعه و ربما ینسب الى غیره، چه بسا به غیر شهیدم نسبت داده شده. حیث و قال، الان لمعه میخونیم، برمیگردیم به پایه های قبلی. انه لا یجب علی المشروط علی فعل الشرط. ببین لمعه میفرماید واجب نیست بر مشروط علی انجام بده شرط، لا یجب. ببین یا پس فایده این شرط چیه؟ میده فایدهش این است این بی از لزوم میفته. و اینما فائدت و شرط زعل البیعه ارزتن لزوال، بی رو در معرض زوال قرار میده. یعنی چی بی رو در معرض زوال؟ یعنی جایز میکنه، بی دیگه لازم نمیشه. تا شرط و عمل نکنی میشه عقد جایز متزلزل. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.